FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
همطور که وعده کردیم ابتدای برنامه، هم در خصوص هفته عفاف و حجاب که نامگذاری شد از 15 تا 21، میخوایم با آقای دکتر اسحاقی صحبت کنیم. چون کارشناس حوزه فرهنگ هستن و میخوایم درباره هم این مناسبت امروز و هم این که ما تو حوزه حجاب اصلا با چی کار کنیم. آیا حجاب مختص خانم هاست؟ آیا مختص آقایون نیست؟ اصلا استفاده از چه مکانیزمی میتونه عفاف و حجاب رو در جامعه ترویج و گسترش بده؟ و اینکه خب ما 57 کشور اسلامی داریم.
بله.
این 57 کشور اسلامی با موضوع عفاف و حجاب چی کار کردن؟ آیا ما مثل اونها باید رفتار بکنیم یا نه؟ اونها هستن که باید مثل ما رفتار بکنن. آقای دکتر اسحاقی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما به ابتدای برنامه درباره در واقع علت نامگذاری این هفته که هفته عفاف و حجاب هست، آقای دکتر اسحاقی توضیح دادیم که چی باعث شده همچین نامگذاری اتفاق بیفته. اما موضوع عفاف و حجاب موضوعیه که بسیار پرچالشه. ما از زمانی که قانون عفاف و حجاب رو تصویب کردیم و به نوعی شاهد نوسان‌ها و قوس و صعودهای مختلف در حوزه این رفتار فرهنگی در جامعهمون بودیم، چیزی که در زمره ضروریات دین هست، اظهار نظرهای مختلفی در این باره مطرح شده. اینکه آیا بایستی قانونی برای این حوزه وجود داشته باشه یا خیر. بعد قانون مد و لباس رو اومدیم تصویب کردیم در شورای انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی. شورای انقلاب فرهنگی طرح تعالی جمعیت و خانواده رو ارائه داد. به نظر میرسه که هنوز تو مسیر تحقق برخی اهداف در حوزه عفاف و حجاب هستیم. ممکنه بفهمید الان ما کجای کاریم تو این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع پوشش و بحث عفاف یک موضوع مربوط به هویت انسانی هست. یعنی هر انسانی اگر بخوایم تفاوت او رو با موجودات دیگه در نظر بگیریم، یکی موضوع عفت و عفاف هست. بحث پوشش هم باز از خصائص انسانی است. همه ملت‌ها بحث پوشش رو دارن، همه کشورها و همه مردم، و به عنوان یک موضوع هویت ملیشون هم نمود پیدا میکنه. اصلا چگونگی شناخت و قابل امتیازشون هست. در مبانی دینی و معارف دینی خب موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی هم شناخته شده هست و از این جهت اهمیت مضاعفی داره. در حوزه عفاف و حجاب اقدامات زیادی صورت گرفته. به نظرم از نظر زیرساختای سیاستی و قانون و دستورالعمل‌ها ما کمبودی نداریم. اون چیزی که مهم هست اینه که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و همچنین اقتصادی عفاف توسط دستگاه‌های مختلف فعالیت‌های لازم که تعریف شده، همه بر اساس نظرات کارشناسی، نیازها، ضرورت‌ها بوده و متناسب با جامعه مخاطب بوده، باید کار و تلاش صورت بگیره. گاهی اوقات ممکنه در میزان و تعریفی که از حجاب میشه تفاوت‌های وجود داشته، ولی آنچه که معیار هست بر اساس قوانین و ضوابط هست. البته عفاف و حجاب اختصاص به زنان جامعه نداره، بلکه مربوط به همه جامعه انسانی است، اهم از زنان و مردان. کشورهای جهان در بر اساس ارزش‌های خودشون تعاریفی دارن و محدوده‌ای از پوشش رو تعریف می‌کنن. حتی در کشورهای غربی که شاید تعجب بکنیم، در کشورهای اسلامی هم کم و بیش اونایی که دایره‌دار اجرای احکام اسلامی هستن. توجه داشته باشیم که یک کشور اسلامی چگونه تعریف می‌شود. یک وقت بر اساس جامعه و اتباع خودش که اکثریت اسلام رو مسلمان رو داشته باشن، یه وقت هست که بر اساس قوانین بالادستی مثل قانون اساسی و قوانین عادی خودش
بله.
اجرای احکام شرعی رو برای خودشون لازم اجرا میدن. ما در بسیار از کشورها اینجوری نیست، فقط در احوال شخصیه هست که الزامات شرعی رو رعایت میکنن، ولی در بقیه موارد در حقیقت مثل یک دولت سکولار عمل میکنه.
بله. آقای دکتر اسحاقی، ممکنه خواهش کنم تیتروار به سوالات من جواب بدید، چون سوالات تو این زمینه خیلی زیاد هست. یکی از اعضای محترم کمیته اجتماعی و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر مجلس نهم بود در یکی از جلسات مجلس حضور پیدا کرد و درباره آماری صحبت کرد درباره وضعیت جامعه ما و اینکه ما قانون عفاف و حجاب رو بایستی درش بازنگری بکنیم، اینکه ما نگاهمون باید فرهنگی باشه. جناب علی هم گفتید زیرساخت‌ها تو این حوزه ایجاد شده. خب این زیرساخت‌ها خروجیش چی هستن تو جامعه ما؟ اول اینکه چرا در موضوع عفاف و حجاب در جامعه ما خانم‌ها هستن که اگر رفتار سلبی باشون نشه دست کم تذکر میگیرن، آقایونی هم چه اتفاقی براشون نمیفته؟ مگه فرقی وجود داره؟ اگر عفاف و حجاب هست باید بر همه باشه. دوم اینکه گفتید زیرساخت وجود داره، این زیرساخت بالاخره یا قانون اساسی است یا قوانین موضوع است یا اتفاقاتی در حوزه فرهنگه که بایستی در دراز مدت خودش رو نشون بده، چون بالاخره ما وقتی رفتار سلمی میبینیم نتیجه اون میشه فشاری که باز به واسطه اون رفتار مردم تغییر خواهد کرد دیگه. خب این امر فرهنگی است. اون زیرساختی که ایجاد کرد میفرمایید داریم حوزه فرهنگی که میفرمایید داریم یا نه قوانین موضوع موجوده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که مصوبات شورای عالی در حوزه عفاف و حجاب در سال گذشته بازنگری و اصلاح و تکمیل شد. این نکته اول ناظر به فرمایشات جناب عالی.
بله.
نکته دوم این که قوانین و دستورالعمل‌ها از قانون اساسی، قانون عادی و همچنین ضوابط و شیوه‌نامه‌ها
بله
تدوین شده، یعنی یک تداوم داره از این جهت. زیر ساختای نرم افزاری که عرض کردم از این جهت فراهمه، یعنی ابهامی از این جهت برای مسئولین
بله
نیست و همچنین برای مردم که میتونن بدونن محدوده شرعی حجاب در حقیقت چه چیزی هست.
بله.
آن چیزی که تو این مصوبات هست و همچنین در قانون اساسی بیشتر جنبه فرهنگی داره و بله فرهنگسازی و در حقیقت ایجاد شناخت لازم، همچنین اصلاح رویکردها و نگرشها و ایجاد گرایش نسبت به رفتار مطلوب هست. اون دسته از در حقیقت برخوردهای سلبی که شما اشاره کردید مربوط به بخش محدودی از جامعه هست که در حقیقت نسبت به ساختار شکنی، عدم رعایت قوانین، دستورالعمل هاست که معمولا به صورت باندی و گروهی انجام میشه و خب در اون جنبه مثل بقیه بخشای مربوط به رفتارهای خلاف قانون باید رفتار مناسب اونها که بازدارنده باشه صورت بگیره، که البته در اون بخشم آنچنان که شاید باید اینجور نیست که برخوردهای سلبی مستمری صورت بگیره.
پس ندیدید احتمالاً آقای دکتر اسحاقی؟
چرا؟ چرا؟ ببینید اون چیزی که شما میگید بحث تذکرات رو میگید. ببینید
من عرض کردم دست کم تذکر
سلبی، برخورد سلبی میفرمایید خب خیلی گسترده فراوان و محدوده زیادی رو شامل میشه.
بله.
تذکرات به حداقل های همون برخوردهای مربوط به تذکرات لسانی هست. وقتی که وارد سطوح بالاتر بشه بر اساس قوانین و مقررات اون وقت تعاریف دیگه‌ای از اون میشه. ولی اینکه چرا خانم ها بیشتر تذکر میگن تا آقایون، خب این مسئله قابل پذیرش هم نیست. اگر از نوع رفتار آقایون نسبت به خانم ها که باید اینجا بهش هم ما توجه داشته باشیم، خب برخی از هنجار شکنی ها در این عرصه هم هست که باید برخورد لازم به صورت بگیره، قوانین کافی هم در این عرصه ما داریم. بنابراین یک مجموعه از عوامل وجود داره، مسائل اجتماعی و تکبودی نمیشه نگاه کرد برای حل مسائل اجتماعی.
آقای دکتر اسحاقی ببینید، حالا من منظورم این نیست که حالا اگر احیانا برخورد سلبی به خانم میشه بیان با آقایان در خود سب، من منظورم اصلا این نیست.
نه، بحث اینه که اگر بس پوششی وجود داره یا
برای هر دو قش بشه، بله
هست برای هر دو
قش.
من در ابتدای عرض من موضوع عفاف اختصاص به زنان نداره، گرچه بیشتر الان نموده بیشتری پیدا کرده. بله. ولی در مجموعه برنامه‌های فرهنگسازی و آشنایی با ارزش‌ها و هنجارها هر دو قش هستن، جامعه انسانی رو هر دو قش، هر دو جنس در حقیقت می‌سازن. ولی خب بیشتر الان وقتی که بحث حجاب میشه ذهن ها به سمت زنان میره، یک بخش این به خاطر اینکه نمود بیشتری عدم رعایت حداقل های حجاب در حقیقت در از سوی زنان هم در جامعه دیده میشه.
آقای دکتر ببخشید،
یک نگاه سنتی بیشتر به سمت زنان دید میده.
آقای دکتر حد حجاب رو چی تعیین میکنه، عرف یا قانونه؟
ببینید
که مثلا حجاب باید چه حدی داشته باشه، مثلا آقای علیپور مثلا میتونه آستین کوتاه بپوشه بره بیرون، یا مثلا میتونه فرض موهاشو مدل فلان بزنه بره بیرون، یا بنده نوعی میتونم این کارو بکنم، یا فلان خانم یا فلان شهروند، این حد رو چی تعیین میکنه، عرف تعیین میکنه یا قانون؟
قوانین ما قوانین شرعی و پایه شرعی دارن، بر اساس شرع هست که تعیین میشه.
خب
و شکل و لباس قانون پیدا میکنه. البته میدونید از عرف هم جزء منابع قانون هست.
خب.
البته بعد از شرع قرار میگه. بنابراین مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها و الزامات شرعی، اخلاقی، عرفی و انسانی است که اینا که همه جمع بشه در لباس قانون در بیاد، اون وقت میشه شاخصه‌ها و الزامات مربوط به افاقه. بنابراین حد و اندازه و محدوده حجاب رو شرع تعیین میکنه، اون چیزی که الزام آور هست.
خب.
البته بحث عرف هم عرف قوی هم باز به همین ترتیب، شما حتما ملاحظه میکنید در بعضی از اقوام در حقیقت اون چیزی که قدرت زیادی داره عرف خاص و یا عرف عام هم هست. بنابراین محدوده حجاب و پوشش مردان و زنان رو در گام اول شرع تعیین میکنه و شرع هم به حد اقل های واجب در حقیقت بیان میکنه و اصرار بر اون داره، و بعد از اون دیگه بحث عرف میاد به عنوان یک چیز مکملی هست و افراد هم بر اساس میزان پایبندیشون نسبت به رعایت اون محدوده ها و حد اقل ها رفتار متفاوتی داره. بنابراین از این جهت اختلافی نیست که شرع چه محدوده ای رو تعیین کنه و بر اساس قانون اساسی هم اگر بخوایم بگیم همچین ارزش های حاکم برای یک جامعه محدوده های رفتارها رو در همه زمینه‌ها و از جمله در زمینه پوشش شرع تعیین میکنه، و در بعضی از کشورها که نظام حقوقی دیگه ای دارن مثل کشورهایی که کامالو هستن عرف هست که اونو تعیین میکنه.
من منظورتون منظورتون کشورهای اسلامیه آقای دکتر؟
نه نه، کامالو کشورهایی هستن که بر اساس عرف عمل میکنن.
بله.
یعنی عرف قدرت بالایی داره، اولین منبع الهام بخش قوانین اونها هست.
درسته.
بعد در رده های بعدی بحث رویه ها و قانون هست، ولی در کشورهایی که تحت نظام حقوقی نوشته هستن در حقیقت مثل کشور ما که حقوق نوشته گفته می شود، بر اساس قوانین و قواعد شرعی هست که محدوده های رفتارها، الزامات، بایدها و نبایدها در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی هست.
متشکرم آقای دکتر اساقی عزیز، نکاتی که گفتید بسیار نکات قابل تأمل است، اما باز موضوعی که باید بهش فکر کرد اینه که اون زیرساخت‌ها، حوزه‌های سخت افزاری و نرم افزاری که گفتید به وجود اومده در کشور، خروجی که ما از اون می‌بینیم، حالا به ویژه ایام تابستان که مردم نمیتونن لباس‌های کاملی بپوشن یا گرما اونها رو آزار میده، این هست که ما معمولاً تو ایام تابستان که میشه این تذکرات جدی میشه. اگه ما قانون داریم تو این زمینه و قانون میگه با یک موضوع فرهنگی و یک قانونی که به فرهنگ برمیگرده باید متناسب با همون فرهنگ برخورد کرد، چون امر به معروف و نهی از منکر ضروریه، واجبه، باید بهش پرداخته بشه، اما به همون میزان که از نماز و روزه شروع میکنیم میایم جلو، هرچی به انتها که میرسیم اجرای این واجبات دینی شرایطی داره که از عهده هر کسی بر نمیاد. میبینیم که مثلا یه زمانی میشه گشت ارشاد میاد، بعد توی یه حوزه‌ای که یا توی یه دوره زمانی که فرهنگ جامعه اجازه نمیده برخورد اونچنینی بشه به دلایل مختلف، میایم مثلا با فروشگاه‌های برخورد میکنیم که پوشش‌هایی رو عرضه میکنن، پوشش‌ها منطبق با شرع اسلام نیست، یا میایم نمایشگاه‌هایی رو ایجاد میکنیم که توی اون نمایشگاه لباس‌های اقوام رو معرفی میکنیم، بعد خروجی اون میشه که آقا مثلا پارچه چادر مشکی با تخفیف اینجا عرضه میشه. یعنی آدم نگاه میکنه میگه خب اگر ما واقعا زیر ساختای این حوزه رو کامل کردیم، چرا خروجی رفتار ما اینقدر سطحی است؟
بله ببینید، ما مشکلمون توی اجرا هست، اجرای متوازن. و همچنین استمرار و تداوم یک حرکت هست که میتونه نتیجه بخش باشه، مخصوصا در امور فرهنگی، یعنی در دراز مدت، نه فصلی گرما و سرما و نه اینکه فقط در یک بُعد و یک بخش از یک مسئله اجتماعی فراگیر و چند بُعدی و چند بخشی ما اقدام رو. ما مشکلمون در اجرا هست تا شما اون وقت بتونید اثر بخشی اونها رو ببینید. در حقیقت اون گام اول که بحث تامین زیر ساختا هست، از نظر تقنینی و برنامه‌ای یک برنامه جامع مستمری هست، ولی تا به اجرا در نیاد شما نمیتونید ثمرات اون رو ببینید. اجرا هم به مسئولانی باشه که هم ایمان داشته باشن، به اون باور داشته باشن و در همه فعالیت ها و رفتارهاشون به صورت همه جانبه اونها رو، یک بخش اگه جلو بره بخش های دیگر اگر بیستن یا پس دفت داشته باشن، حتما ما موفقیت نخواهیم داشت. و این چیزیست که ما در سالهای متمادی و در یکی دو سه دهه اخیر در این مسئله دیدیم که بعضیا میگن بحث شخصی یا بعضیا فقط به برخوردهای سلبی و تذکر اقدام بکنن و به وظایف خودشون در بخشای دیگه عمل نکنن و یا باور نداشتن. در حال قانون وقتی هست ما باید قانون رو اجرا بکنیم. قانون هم بیشتر جنبه فرهنگی و فرهنگسازی اونا رو در کنار رفتارهای دیگه در حقیقت نمود داده هست و الزام آوری اونم بیشتر از این جهت هست.
متشکرم آقای دکتر اسحاق. مگه ما قانون وضع میکنیم یه سری متغیرها رو نمیبینیم بر مبنای اون قانون وضع میکنیم؟
مسلما قانون خوب اینه که
متغیرها رو ببینه،
بر اساس جامعه مخاطب خودش زمینه های اجرای اون رو هم فراهم بکنه.
پس میتونیم ادعا بکنیم قانونمون کامل نیست تو این زمینه؟
ببینید، در حال قوانین و مقرراتی که بشر میذاره حتما باید مورد بازنگری.
نه، این هم فرمای شما که کلیه آقای دکتر ساقی.
بله،
من موضوع عفاف و حجاب عرض میکنم.
در مورد عفاف و حجاب عرض میکنم، اون چیزی که شما برای اجرا نیاز دارید و اون اثر بخشی که لازم هست، به نظرم قوانین و مقررات موجود فعلا برای جامعه ما کفایت میکنه. ما چه میزانش رو رفتیم انجام دادیم، حالا بیا میگیم بازنگری بکنیم یا کامل بکنیم. همونایی که هست یک گام هم که به جلو بریم آثار اون رو خواهیم دید. بنابراین اصلاح قوانین، بازنگری یک امر ضروری هست.
بله.
در حوزه افاقجا و مرز کردم پارسال انجام شد، ولی اون چیزی که مهم هست اینه که قدر متیقن ها رو که همه ما و همه اقشار، همه مسئولین، همه جامعه قبول داره، اونها رو به اجرا در بیاریم. خیلی متشکرم. آثار اون رو خواهیم.
ممنونم آقای دکتر اسحاقی.
سلامت باشید. تشکر هم میکنیم از حسن نظر دوستان.
زنده
باشید. و جناب عالی که این موضوعات رو به بحث میذارید و انشالله که آثار اون رو هم بتونید در جامعه ببینید.
ممنونم. ما از شما متشکریم.
سلامت باشید.
خانم کریم متشکرم.